أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در راه حل‌هایی بود که برای حل مشکل مشروعیت و حجیت و اعتبار قاعده لاحرج ارائه شده. عرض کردیم تا اینجا چهار راه حل مورد بررسی قرار گرفت، و حالا صرف نظر از این که محظور بعضی از اینها کمتر از برخی دیگر بود، اما به نوعی عمدتاً مشکل بله صدا قطع بوده، ببخشید ما صدا رو نزده بوده، آقا همطور ما داشتیم صحبت میکردیم، آقایون پیام دادن که صدا قطع درست شد. الان بله، به هر حال تا اینجا چهار راه حل مورد بررسی قرار گرفت و مشکلات این راه حل ها که همه برای مانع زدائی و حل مشکل مشروعیت قاعده ارائه شده اند به اصطلاح مورد بررسی قرار گرفت و درباره اونها سخن گفته شد. گفتیم یکی دو تا راه حل دیگه باقی مونده که اینها رو هم انشاءالله بررسی کنیم و از این بحث فارغ بشیم. راه حل پنجم در قواعد فقهیه مرحوم آقای بجنوردی ارائه شده که مناسب این راه حل را هم مورد بررسی قرار بدیم. ایشون می‌فرماید ما باید دو مقام ثبوت و اثبات رو از هم تفکیک کنیم. در مقام ثبوت باید توجه بکنیم که خداوند تبارک و تعالی بر ما منت نهاده که تکالیف حرجی را نفی کرده، حالا یا اساساً برخی تکالیف حرجی را جعل نکرده، یا اگر تکلیفی هم مشتمل بر حرج بوده اون را برداشته. پس نفی عسر و حرج، یا به تعبیر دیگر رفع احکام حرجی یا عدم جعل احکام حرجی، از باب امتنانه و این لطف خداوند در حق بندگانه. خب اگر رفع و عدم جعل خلاف امتنان و خلاف مصلحت باشه، پس باید اون حکم هرچند مشتمل بر عسر و حرجه باقی بمانه و جعل بشه، و الا مصلحت و منفعت چه شخصی و چه نوعی فوت خواهد شد و خود این برخلاف لطف و امتنانه. به عبارت دیگر گاهی مصلحت یک فعلی یا ترکی یا اثبات یک حکم وضعی یا رفع یک حکم وضعی اونقدر اهمیت دارد که اگر اون حکم تکلیفی یا وضعی جعل نشه خلاف لطف و امتنانه. حالا اون مصلحت اهم از مصلحت شخصی یا نوعی است، چون شارع بالاخره گاهی مصلحت نوع را در نظر میگیره، ولو اینکه برای یک شخص مصلحتی نداشته باشه، یا اگرم مصلحتی داره مصلحت ملزمه نباشه. لذا به خاطر حفظ این مصلحت مکلف میکنه بندگان را یا حتی اون شخص را، ولو اینکه برای شخص او مصلحتی نباشه، به یک فعلی یا به یک ترک. لذا به حسب مقام ثبوت از آنجا که رفع احکام حرجی یا عدم جعل احکام حرجی از باب امتنان است، اما باید توجه داشت که نباید این رفع یا عدم جعل به گونه ای باشد که مخالف مصلحت شخصی یا نوعی مکلفین باشه. ولذا گاهی امتنان و لطف اقتضا میکنه که حکم یا تکلیف جعل بشه، هرچند اون تکلیف درش سختی و ضیق و مشقت باشه. چون اگر خداوند این حکم یا تکلیف را رفع بکنه یا جعل نکنه، این خودش برخلاف لطف و امتنان. هذا به حسب مقام ثبوت. اما در مقام اثبات ایشون می‌فرماید ما باید ببینیم این حکم حرجی چگونه است. آیا این برای همه مکلفین و در جمیع اوقات و در همه زمانها به نحو دائمی حرجی است، یا اینکه برای بعضی حرجی است؟ چون ممکنه مثلا یه تکلیفی برای نوع مردم حرجی نباشه، برای یه گروه قلیلی از مردم حرجی محسوب بشه. لذا این رو ما باید ملاحظه بکنیم که این تکلیف آیا برای همه مکلفین و در همه زمانها حرجی است، یا برای بعضی افراد و در بعضی زمانها و احوال حرجی است. خب اگر ما ببینیم یه حکمی برای همه مکلفین یا اکثریت قریب به اتفاق مکلفین حرجی است، مثل جهاد مثلا یا صوم فی ایام حاره، ایام گرم تابستان، اما در این حال این حکم ثابت شده، این نشون میده مصلحتی در اون فعل بوده و اونچنان برای شارع اهمیت داشته که شارع اون حکم را جعل کرده. یعنی مصلحت حالا دنیوی و اخروی فراوانی که در این تکلیف بر این تکلیف مترتب بوده، این باعث شده که این حکم برداشته نشه. خب این طبیعتا این قسم از تکالیف از قاعده لاحرج خارج میشه. اما اگر یه حکمی برای بعضی از اشخاص در بعضی زمانها و یا برخی حالتها حرجی بوده، خب اینجا قاعده لاحرج این حکم حرجی را برمی‌داره، مثل اون جایی که کسی در دستش زخمی پیدا شده و جبیره بر روی اون زخم گذاشته و نمیتونه پوست را مس کنه. خب اینجا ادله نفی حرج اقتضا میکنه که مسح بر جبیره کافی باشه و لازم نباشه اون مراره را برداره. بنابراین پاسخ محقق بجنوردی در حقیقت بر این اساس استواره که قاعده لاحرج در برخی موارد که خیلی موارد فراوانی نیست تخصیص خورده و مثل جهاد، خمس، برخی تکلیف ها خب سختی و مشقت داشته و لکن به خاطر مصلحت هایی که بسیار مهم بوده و شارع نمیتوانسته اونها رو نادیده بگیره، اینها از عموم قاعده لاحرج خارج شدن. لکن نسبت به برخی تکالیف، یعنی اون تکالیفی که جنبه عمومی و دائمی نداشتند، حرج در اونها دائمی و همگانی نبوده، اونها مشمول قاعده لاحرج هستند و باقی میمانند. این در قواعد فقهیه جلد 1 صفحه 254 و 255 بیان شده. خب این راه حل هم به نظر میرسه قادر به حل مشکل نیست. ببینید ما مکرر هم گفتیم که اون مشکلی که مرحوم نراقی صاحب عناوین نراقی مطرح کرده، صاحب عناوین هم اون رو به اصطلاح در قالب دوتا مشکل بیان کرده، بالاخره باید هم مسئله وجود تکالیف فراوان شاق و سخت در شریعت رو توجیه بکنه و هم رفع برخی تکالیفی که چندان در مقایسه با تکالیفی که گفتیم مشقت و سختی ندارن و که انه به ادنا مشقتی شارع اینها را برداشته. این باید هر دو مشکل را حل بکنه. محقق بجنوردی خب می‌فرماید اگر در جایی مصلحت‌هایی باشد که نادیده گرفتن اون مصلحت‌ها موجب آسیب رسیدن به منفعت انسان بشه، شارع اون تکلیف را ثابت میکنه و بر نمیداره. چون اگر این تکالیف برداشته بشه یا جعل نشه، این خودش برخلاف امتنانه، چون موجب از دست رفتن اون مصلحت ها میشه. خب این در حقیقت به نظر میرسه مشکل مطرح شده رو برطرف نمیکنه. بالاخره یعنی که نه، ایشون پذیرفته این تکالیف شاق هست و اینها مشمول قاعده واقع نمیشه. به عبارت دیگر قاعده تخصیص میخوره در مورد اینها. خب ایشون این مسئله که بالاخره تخصیص اکثر پیش میاد یا تخصیص کثیر پیش میاد رو که نپذیرفته، خب میخواد بگه این مستهجن نیست. خب این همون حرفیست که عرض کردیم در برخی راه حل‌های قبلی مطرح شده بود و اشکالش هم گفته شد. به علاوه مسئله امتنان خارج از ملاکات احکامه. یعنی ما اگر میخوایم ببینیم حکمی جعل شده یا نشده، بدیهیه که جعل حکم بر اساس یک ملاکاتی است، یک مصالح و مفاسد واقعیه است. اگر جعل حکم تابع اون مصالح باشه، اونها تارتن به حد الزام میرسه و اخرى به حد الزام نمیرسه. خب اگر این ملاکات وجود داشته باشد و به حد الزام رسیده باشد، قهرن حکم جعل میشه و امتنان در مرحله ملاکات احکام دخالت نداره. این یه مرحله بعد از ملاکات احکامه. به عبارت دیگر اینها یه ملاک‌های ثانوی هستند که مثل ضرر باعث می‌شوند حکمی علارغم مثلا وجود ملاک برداشته بشه یا علارغم نبودن ملاک مثلا جعل بشه، حالا اگر این تعبیر رو بپذیریم. لذا این که ما مسئله امتنان را به نحوی تفسیر کنیم و مقتضای امتنان را به نوعی بدانیم که خداوند تبارک و تعالی در اون مرحله اون رو ملاحظه کرده و به واسطه اون حکمی را جعل کرده یا حکمی را ثابت کرده، چه وضعی چه تکلیفی، این ربطی به مسئله ملاکات و اون مصالح و به اصطلاح مفاسد واقعیه‌ای که در خود اون احکام و متعلق اون احکام هستند نداره. اشکال دیگر این است که بالاخره ما اینجا اون دو مشکلی که از ابتدا اشاره شد رو باید به نوعی با این راه حل بتونیم برطرف بکنیم، یکی وجود تکالیف شاق، یکی نفی تکالیف غیر شاق، یا به ادنا مشقتی تکالیفی که به ادنا مشقتی برداشته می شوند. خب این راه حل ضمن این که اصل وجود این تکالیف را پذیرفته، اما در این حال نسبت به تکالیفی که ادنا مشقتی دارند و عرض به حضور شما برداشته می شوند، نتوانسته این دو امر را با هم جمع بکنه. بالاخره اگر تکلیفی لازمه و این به واسطه امتنان ثابت شده، چرا در جای دیگری امتنان اقتضای رفع تکلیف میکنه؟ یعنی ما نمیتونیم امتنان را ملاک لزوم تکلیف قرار بدیم. امتنان خب نهایتش این است که اصل اعتبار و مشروعیت رو ثابت میکنه، اما اینکه آیا این به حد الزام برسه یا نه، این با امتنان ثابت نمیشه. همانطوری که برای رفع و نفی تکلیف صرفا نمیتوانیم به این اکتفا بکنیم، پس مجموعاً راه حل پنجم که اساس این قاعده رو بر امتنان استوار کرده، این راه حل هم به نظر میرسه نمیتواند اون مشکل اساسی که ما گفتیم را برطرف بکنه. حالا این صرف نظر از این است که بعضی گفتند اگر دلیلی در مقام امتنان وارد شده باشه این نمیتونه تخصیص بخوره. اگر شما گفتید یه حکمی، یه تکلیفی، حالا چه وضعش چه رفعش، از ناحیه شارع به واسطه امتنان باشد، به واسطه امتنان بوده، این برخی گفتن اصلا قابل تخصیص نیست. دلیل وارد شده در مقام امتنان عبای از تخصیص داره، چون اگر این رو بگیم، حالا این ممکنه یه نوعی پاسخ هم بشه براش داد که تخصیص عرض به حضور شما در دلیلی که در مقام امتنان وارد شده چنانچه اونچه که خارج شده و تخصیص خورده با امتنان منافات داشته باشه، این درست نیست. اما اگر از اون دلیل یه چیزی تخصیص بخوره و این هیچ منافاتی هم با امتنان نداشته باشه، این تخصیص اشکالی نداره. حالا صرف نظر از این اشکال و یا پاسخی که میتوانیم به این اشکال بدیم، اما اونچه که در مقام اشکال به مرحوم بجنوردی گفته شد به نظر میرسه این راه حل را هم مخدوش میکنه. راه حل ششم راه حلی است که در کلمات بعضی از بزرگان وارد شده که این رو هم لازم اشاره بکنیم. بعضی از بزرگان معتقدند اونچه که میتواند ماده اشکال را از بین ببره این است که ما بین تکالیف حرجیه تفصیل قائل بشیم و اینها را از هم تفکیک بکنیم. ایشون میگه تکالیف حرجی که در شریعت وارد شده بر چهار قسم. قسم اول، برخی از تکالیف هستند که هرچند به ظاهر حرجی هستند اما در واقع حرجی محسوب نمی شوند، یعنی ادعا شده اینها حرجی هستند اما در واقع حرجی نیستند، مثل حج بیت الله الحرام، اداء خمس، اداء زکات، اینا اصلا حرجی نیستن، مخصوصا اگر ما حرج را به معنای مشقتی بدانیم که لا تتحمل و عادتا، نه به معنای مطلق مشقت و ضیق. مثلا کسی که خمس میده، خب شما در نظر بگیرید اخراج خمس ارباح مکاسب به چه شرط واجب شده؟ این بعد از آن است که معونه سنه استثناء شده، یعنی هر خرج مطابق با شأن او در طول سال این مشمول خمس ارباح نیست. بعد اون مقدار باقی مانده ای که میماند یک پنجمش رو بخواد بده، این چه مشقت و سختی داره. یا مثلا در مورد معادن و کنوز و توجه به این مهم است که اگر یک پنجم اموال به عنوان خمس واجب است داده شود، اما توجه به مصارف خمس هم لازمه. اون چه که به اصطلاح به عنوان مصارف خمس ذکر شده، در واقع این یه منفعتی است که به جامعه میرسه و نهایتاً بازگشت به خود خمس دهنده میکنه. وقتی نیازهایی که فقرا، مساکین، ابن السبیل دارن، یا مثلا برای مصلحت اسلام برخی کارها انجام میشه، این درست مستقیما نفعش به دیگران میرسه، اما خود خمس دهنده به عنوان کسی که در جامعه زندگی میکنه از منافع و برکات اون کارها بهره منده. و این امر عقلایی هم هست، یعنی امروزه در دنیا همه عقلا همین کارو میکنن. اونایی که مثلا مالیات میدند، اینها در واقع به اصلاح جامعه‌ای که خودشون در اون زندگی میکنن دارن کمک میکنن، و این نفعش باز به حال خود این شخصی است که داره این مالیات رو میدهد. لذا اگر با ملاحظه این جهت هم بگیم، خمس به هیچ وجه به عنوان یک حرج و تکلیف حرجی محسوب نمیشه. این اولا. و اگر هم بگید نه، بالاخره پول دادن سخته، ولو کم باشه، ولو اینکه نهایتاً نفعش به خود معطی برگرده، اما ملاک حرجی که در اینجا محل بحثه درش موجود نیست. یعنی اینجور نیست که مشقتی باشد که لا تتحمل عادتا، و اونچه که در باب لا حرج ملاکه اون مشقتی است که لا تتحمل عادتا. و سالسن اشاره میکنن به مطلبی که مرحوم ناینی در باب لازرر فرمود، که به طور کلی عنوان لا حرج مربوط به جواب، عنوان حرج مربوط به مشقتی است که به جواره برمیگرده نه جوانه. یعنی آسیبی به جسم انسان برسد و طبیعتاً امور جوانهی و اون احساسات درونی اصلاً از عنوان حرج خارجه. معلومه بذل اموال و دادن مال سخته، ولی اساساً اطلاق حرج به این نمیشه. اون سختی که اینجا مد نظره، اون سختی است که مربوط به جسم باشد، نه تأملات و اندوها و سختی های روحی و روانی. این یه قسم. پس در یه قسم از تکالیف ایشون میگه ادعای حرجی بودن اونها میشود، ولی اینا در واقع حرجی نیستن. خب پس اینها اساساً مشکلی ندارد. قسم دوم برخی تکالیف حرجی است که ناشی از سوء اختیار خود مکلفه. مثلا قصاص و حدود و مجازات‌های کیفری یا حقوقی که برای برخی مکلفین در نظر گرفته شده، این در واقع جنبه کیفر داره، و کیفر و مجازات کسی که یک کاری را انجام میده درسته سخته، اما این سختی در واقع منشأش خودشه. خب کسی که دیگری رو میکشه یا ضرب و جرحی نسبت به او وارد میکنه، این باید خب مجازات بشه و این سخت هم هست، ولی این ناشی از سوء رفتار و به اصطلاح اعمال خودشه. و ادله نفی عسر و حرج به طور کلی از مواردی که سختی و مشقت ناشی از سوء اختیار خود مکلف باشه منصرفه. این موارد اصلا قاعده لاحرج ناظر به اونها نیست. چرا؟ برای اینکه لاحرج ناظر به اون حرجهایی است که خود مکلف نقشی در پدید آمدن اونها نداشته باشه. پس خروج، یعنی به عبارت دیگر اینها از اول داخل در عمومات نفی حرج نبودن تا بخوان خارج بشن، یعنی خروجشون تخصصی است نه به تخصیص. اینم قسم دوم. قسم سوم، عرض به حضور شما، مواردی مثل وضوع با آب سرد در شبهای زمستان یا روزه در روزهای گرم تابستان. خب اینها عرض به حضور شما میتوانیم بگیم اساسا تکلیف به اینها برداشته میشه، یعنی اگر به حدی برسد که لا تتحمل و عادتن، اینا دیگه واجب نیستن. به حد، یعنی مشقتش به حدی باشد که انسان به نحو متعارف نتونه اونها رو تحمل بکنه، اینها ما اصلا میگیم اینجا تکلیف نداریم، اینا قابل انکارن. ولی اینکه حالا اینها برای نوع مردم مثلا این گونه باشد که لا تتحمل عادتن، این هم ممنوعه. این معمولا نوع مردم میتونن اینها رو تحمل کنن. پس در این سه قسم معلوم شد اساساً قاعده لاحرج هیچ تخصیصی نخورده و به اصطلاح مشکلی از این جهت وجود نداره. قسم چهارم، بله یه سری تکالیفی هستند که اینا واقعا حرجی هستند ولی در شریعت ثابتند، مثل قتال. کتب علیکم القتال و هو کره لکم، به صراحت خود قرآن می‌فرماید که با اینکه این برای شما سخته و از اون گریزانی اما واجب شده. یا مثلا این آیه از جاؤکم من فوقکم و من اسفل منکم و ازا زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر، در واقعه عرض به حضور شما احزاب وقتی تصویر میکنه اون مشکلاتی که در اونجا پیش آمده، میگه بلغت القلوب الحناجر، این قلب ها انگار به گلوها رسیده بود، اینقدر شرایط سخت شده بود. یا مثلا اون جریانی که در غزوه تبوک پیش آمده، خود قرآن از اون به ساعت العسره یاد میکنه. بنابراین یک قسم از تکالیف که مهمترینش جهاده، اینها قابل انکار نیست که مشقت و سختی دارند، اینها تخصیص خوردن و بله ما ملتزم میشیم به تخصیص موارد نادری از تکالیف از قاعده قصر و حرج. پس هیچ مشکلی پیش نمیاد. تخصیص اکثر نیست که مستحسن باشه، تخصیص کثیر هم نیست حتی چنانچه برخی پذیرفتن، چون بالاخره تخصیص کثیر هم خودش عرض به حضور شما تا حدودی قبیح بالاخره تکلیف، ولی تخصیص هرچند تخصیص درش باشه ولی اگر کثیر باشه این بالاخره قابل پذیرش نیست. خب پس هم وجود برخ تکالیف شاق پذیرفته شد ولی گفته شد که اونها به ظاهر شاقند، در واقع شاق نیستند. برخی تکالیف هم گفتیم اساسا ناشی از سوء اختیار خود مکلف مشقتش، که اون اصلا گفتیم قاعده لاحرج منصرف از اونهاست. برخی تکالیف رو بله ما میپذیریم اینا مشمول قاعده لاحرجن، به شرط اینکه به حد مشقتی برسند که لا تتحمل عادتن. بله فقط یک قسم میمونه که اینا نادرن، بله ما ملتزم میشیم به این که قاعده لاحرج نسبت به این موارد تخصیص خورده. بعد یه اشکال و جوابی رو ایشون مطرح میکنه، این قلت و قلتی رو مطرح میکنه که بالاخره قاعده لاحرج یا ادله لا نفی حرج اگر در مقام امتنان باشند آبی از تخصیصن، بالاخره شما ملتزم به تخصیص شدی. اشکال اینه که خود شما میگید عمومات نفی حرج در مقام امتنان صادر شدن و اگر دلیلی و عامی در مقام امتنان وارد شده باشه ابای از تخصیص داره، پس چرا شما خودتون ملتزم به تخصیص شدی؟ ایشون جواب میده که بله عموماتی که وارد در مقام امتنانند ابای از تخصیص دارند، لکن نه ابای از هر تخصیصی، ابای از تخصیصی که منافات با امتنان داشته باشه. ما نمیگیم اگر یه دلیلی در مقام امتنان وارد شده بود مطلقا نمیشه اون رو تخصیص زد، نه، اون تخصیصی که ما اون را نفی میکنیم اون تخصیصی است که منافات با مقام امتنان داشته باشه و این ما نهنفی از این موارده. یعنی بالاخره ما وقتی جهاد را نگاه میکنیم و قتال را، جهاد و قتال مشتمل بر مصالح بسیار بسیار مهمی است که حالا مرزها رو حفظ میکنه، عزت مسلمانها رو حفظ میکند، عرض به حضور شما باعث تفرقه در میان کفار میشود، اینها همه مصالحی است که اقتضا میکنه این مصالح حفظ بشه. اینجا از اون مواردی است که اگر قتال و جهاد جعل نشود این برخلاف امتنان و مصلحته و هر چیزی که این چنین باشد اشکالی نداره تخصیص بخوره. پس کأنه عمومات نفی حرج ابای از تخصیص دارند به شرط اینکه اون تخصیص منافی مقام امتنان نباشه، و الا اگر اون مواردی که میخواد تخصیص بخوره بخواد به نوعی منافی با مقام امتنان و لطف خدا باشه اینجا دیگه تخصیص اشکالی نداره. این محصل فرمایش بعضی از بزرگان جناب آقای مکارم در کتاب قواعد فقهیه این راه حل رو فرمودن و معتقدن این راه حسم مادت الاشکال میکنه. قواعد فقهیه جلد 1 صفحه 197 الی 199 این راه حل هم به نظر ما محل اشکاله. چند موضع از مطالبی که ایشون فرمودن جای اشکال داره، حالا وقت گذشته این میمونه برای جلسه آینده. ما انشاءالله جلسه آینده اشکالات این راه حل را به همراه نظر مختار و مقتضای تحقیق در مسئله انشاءالله ذکر خواهیم کرد و پرونده بحث ادله اعتبار و مشروعیت قاعده رو میبندیم. وقتی این مانع حالا تونستیم برطرفش کنیم، این بحث دیگه تمام میشه انشاءالله. بعد وارد در قلمرو قاعده خواهیم شد. فردا به عنوان به مناسبت روز ولادت، ولادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها تعطیله. انشاءالله هفته آینده در خدمت آیون هستیم و الحمد لله رب العالمین. بله من خب این سوالم، اما امتحانم که آقایون مرقوم فرمودن